الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت استادان بزرگوار، حضار گرامی، به لطف و یاری حضرت حق جلسه امروز را آغاز می‌کنیم. چنان که استحضار دارید، درباره استاد زریاب و تاریخ نگاری ایران و اسلام هست. بیش از 20 سال پیش مردی از بین ما رفت که حقیقتاً وجودش از نوادر روزگار بود و میتوان او را یکی از موازین و مقیاس‌های واقعاً تحقیقات علمی در ایران شمرد. گذشته از استعدادهای شخصی که ایشون داشت، از حافظه بسیار نیرومند، از نظر اخلاقی و خلقی، ما که افتخار داشتیم چند سالی در خدمتشون بودیم نکته های شگفت‌انگیز در ایشون دیده بودیم، و از نظر علمی هم واقعا از نظر اطلاع و استحضار نسبت به مآخذ تاریخ ایران و اسلام و به طور کلی فرهنگ ایران و اسلام بی نظیر بود. و کسانی که آثار ایشون رو خونده باشن و ملاحظه کرده باشن متوجه این تنوع عرض کنم که علایق ایشون شدن، که گستره وسیعی رو در بر می‌گرفت، از فلسفه، کلام، ادبیات عرب، ادبیات فارسی، تاریخ، و گاهی هم خیلی از هم دور، و جمع شدن اینها اونم به صورتی به این درجه از تحقیق واقعا شگفت‌انگیز بود و تقریبا امکان نداشت. و ذم به این باید کرد که البته آثار مرحوم زریاب به هیچ وجه نشون دهنده اون احاطه و عرض کنم تسلطی که بر فرهنگ ایرانی اسلامی داشت نیست، و به همین دلیل این جلسه رو اختصاص دادیم به این که بررسی کنیم شیوه های ایشون رو در تحقیق. من در آغاز اجازه میخوام از حضرت آیت الله دکتر محقق داماد، که پدر بزرگوارشون حضرت آیت الله العظمای محقق استاد مرحوم زریاب در حوزه علمی قم بودن، خواهش میکنم که این جلسه رو با بیانات خودشون افتتاح بفرمایند. خواهش میکنم دکتر، تشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما از حسن طبع و خوبی اخلاق بود. همطور که فرمودن جناب آقای دکتر بهرامی، آقای مرحوم دکتر زریاب یک نمونه کامل در علوم انسانی، تعبیر علامه اگر براش اطلاق کنیم به هیچ وجه گزاف نگفتیم. خب استادان تاریخ تشریف دارن، حتما در تاریخ نگاری و مسائل تحقیق تاریخی درباره این فن ایشان سخن خواهند گفت. اما من در دو جهتی که اشاره فرمودن ولی نه به نحو مبسوط عرض میکنم. ایشان همینطور که اشاره کردم فقه و اصولشون رو نزد پدرم محقق داماد تتلمذ کرده بودن و درس خونده بودن در حوزه قم، و فلسفه شون رو نزد امام خمینی رضوان الله علیه شاگرد ایشان بود. جالب است که من برای خودم خیلی جالب بود که خب در زبان خارجی وقتی که ایشون به قدری مسلط بود که من یه وقتی ترجمه مشغول بودم از سعید شیخ، توی عبارتی واقعا گیر کرده بودم که این عبارت رو چجوری، همطور به نحو خیلی ساده‌ای دیدم ایشون مسئله رو حل کرد و خیلی قشنگ چقدر قشنگ این کتاب ویلدورانت رو ترجمه کرده، The Story of Philosophy رو، زیباترین ترجمه رو من اون وقت از ایشون در این کتاب استوری آف فیلاسوفی که ایشون ترجمه کرده، انصافا عالی و شخص واجد کمالات عدیده‌ای بود. من یک جمله ای از یک شخصی که به هر حال فیلسوف شناخته شده و همه میشناسین ایشون رو، مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی، ایشون داشتن میرفتن امریکا، من ازشون پرسیدم به هر حال الان به نظر شما در تهران کی فلسفه؟ گفت به نظر من تنها کسی که میتونه الان بهترین فلسفه گوی ملا صدرا در ایران باشه آقای دکتر زریاب. این تعبیر رو ایشون کردن و یک آدم تخصص در این حد و برای ما بسیار کم. اما یه تأسفی هم بخورم فضلات، جای تأسف است که این نسل تمام شد، داره تمام میشه، این جامعه ها دارن تمام میشن، این جامعه الفضائل و علامه ها واقعا دیگه نسل، نمیدونم تخصص گرایی این باعث شد، نمیدونم، یعنی شاید اهتمام کردن به تخصص گرایی کما اینکه به هر حال شاید نمیدونم این علت شاید این باشه. الان ما دیگه داریم این دو تا موردای پیرمرد که دریاب که رفت و افراد دیگه هم که نوادری رو که ما میشناسیم دیگه به کلی اون نسل بقیت و سلف مازین تمام میشن. خیلی جای تأسف. من البته نمیدانم ایران ما تنها نیست آقای دکتر سجادی، این قضیه کشورهای دیگر هم، تو عرب هم الان ما کسی نداریم، در عرب هم کسی جامع ما نداریم الان، محققینی که سابق بودند و اینها تو کشورهای ترکیه، نمیدونم پاکستان، این کشورهای دورور خودمونم ما اونطوری جامع نمیبینیم. خب متخصصین بسیار عمیق و ریزبینتر شاید پیدا شده در یک جهت، ولی در جامعیت دیگه ظاهران در نسلش ور میفته و تمام میشه. اما به هر حال ما باید شاکر، یعنی ذاکر نعمت، حالا شاکر که دیگه از دست دادیم، ذاکر نعمت این بزرگوار بزرگان باشیم و بنیاد موقوفات این اهتمام رو کردن و ما خواهش کردیم و جناب آقای دکتر بهرامیان و دکتر سجادی برای تکریم جناب استاد زریاب خویی که یک چنین شخصیت عالی قدری بود که از دست ما رفت و ما واقعا گلی رو از دست دادیم و خلأش رو هنوز داریم احساس میکنیم. این جمله رو به عنوان یک حدیث، ظاهرا یک جمله قبل از حدیث هم جمله حکمته، به هر حال اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسد هاشی، یعنی اگه یک عالم که بمیره چنون رخنه در جامعه ایجاد میشه که اون رخنه رو هیچی نمیتونه پر کنه. شما نمیتونید بگید یک عالم دیگه، چون اون عالم دیگه خودش جای خودش رو داره، اون نمیتونه بیاد جای این، اینجا خالی میشه. اما عالم واقعی که رخنه ایجاد میکنه عالمیست مثل دکتر زریاب. الان دارت المعانی نویس کامل، نمونه دارت المعارف متحرک که داره را میره و دارت المعارف باشه، مثل دکتر زریاب نداریم. خداوند و روح بزرگ این بزرگوار رو امشب در درجات عالیه خودش جای بده و ما برای آزادهاشون و بستگانشون عزت مستدام و صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم. و السلام علیکم.
خب خیلی با عرض تشکر از حضرت آیت الله دکتر محقق داماد. خب درباره مرحوم زریاب و تاریخ نگاری ایران و اسلام، حقیقتاً شاید تنها کسی که میتوانند به خوبی اظهار نظر بکنند کسی است که مرحوم زریاب به ایشون اعتقاد و اعتماد کامل داشت و ما در جریان بودیم در دارت المعارف بزرگ اسلامی موقعی که خود ایشون رفتن کنار، به اصرار و تاکید ایشون بود که عرض کنم آقای دکتر صادق سجادی جاشون رو جانشینشون شدن. قبل از اون هم البته امور بخش تاریخ تا حد زیادی دست آقای دکتر سجادی بود. بنده خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که آقای دکتر سجادی دعوت ما رو پذیرفتن و خواهش میکنم تشریف بیارن که انشالله بحث رو در خدمتشون شروع بکنیم. بله خب آقای دکتر خیلی لطف کردین، محبت کردین. خب درباره مرحوم زریاب من میدونم شما گفتنی زیاد دارین و جامعیت مرحوم زریاب و عرض کنم که همه چیز. خب مرحوم زریاب به نظر شما در تحقیقات تاریخیشون، حالا چون قسمتی که مربوط به اسلام هست و سیره پیغمبر اکرم و بقیه عرض کنم که چیزایی که مربوط به تاریخ اسلام هست و همینطور در تاریخ ایران که ما میدونیم استهزار ایشون نسبت به تاریخ ایران واقعا شگفت انگیز بود در دوره‌های مختلف، شما فکر می‌کنید واقعا روش مخصوصی ایشون در پیش می‌گرفت؟ یعنی وقتی شما آثار ایشون رو یا یک خواننده آثار ایشون رو می‌خونه آیا به یک روش مخصوصی در تماس هست، روبرو هست؟ شما چنین چیزی دیدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من برمیگردم به اشاره حضرت آیت الله دکتر محقق داماد. ببینید یه جامعیتی در علمای نسل قبل و دو نسل قبل تر وجود داشت. این جامعیت از یک جهت بسیار بسیار مستحسنه. حالا امروز بله همونطور که فرمودن تخصصی شده و هر کسی خودش رو در یه چارچوب کاملا تنگ قرار میده و این قرار دادن در یه چارچوب تنگ تا اندازه زیادی در بعضی از زمینه‌ها به خصوص ادبیات، تاریخ، فلسفه، کلام، ولی علوم عقلی و نقلی مخل تا اندازه ای. آنچه که دکتر زریاب رو موفق کرد در عرض کنم فهم تاریخ، تحلیل تاریخ و اون احاطه بی‌نظیری که نه فقط بر منابع خب میتونن منابع رو بشناسن، عرض کنم که خیلی ها رو بنده میشناسم، شما هم میشناسید که منابع رو خوب میشناسن، ولی احساس تاریخی ندارن. من یه تعبیری در کتاب تاریخ نگاری کردم و هنوز هم معتقدم بهش، تاریخ نویس واقعی غیر از این که منابع او میشناسه، غیر از این که اعتبار منابع او تشخیص میده، منابع دست اول و دوم و سوم میتونه تفکیک بکنه، احتیاج داره به یک حس تاریخی. یعنی اگر حس تاریخی داشته باشه وقایع نگار نیست، مورخه. دکتر زریاب غیر از این که این حس تاریخی رو داشت، جامع الاطراف بودنش مدد عظیمی به تحلیل تاریخیش کرده. من همیشه اینو عرض کردم، از دالی میدونید با بنده سالها کار کردید، مورخی که تاریخ کلام نداند، تاریخ فلسفه نداند، ادبیات ندونه و بقیه علوم حدیث ندونه، درایه تا اندازه‌ای ندونه، عرض کنم که تفسیر ندونه، مورخ نخواهد شد. شما ببینید مقالات دکتر زریاب رو، مقالاتش، حالا کتاب ها به کنار، دقایقی درش هست که دانستن علم تاریخ کفایت نمی کنه بر دستیابی به اون دقایق. آقای دکتر زریاب بر تاریخ کلام و مباحث کلامی می دونید که مسلط بود.
کاملا.
مقاله پارادوکس های نظام شاهکار در این زمینه و مقالات ابن تیمیه بی نظیره در تحلیل افکار ابن تیمیه. از این نوع اطلاعات جامعی که مرحوم دکتر زریاب داشت در تاریخ نگاری استفاده میکرد و این است که تاریخ نگاری دکتر زریاب یک بعد وسیع شگفت انگیزی داره در تحلیل. ببینید یه مقاله مثلا آقسنقره احمدی فرض بکنید، اگر بنده مینوشتم از هر سوراخی یه منبعی در میوردم برای اینکه بگم یه مقاله نوشتم با 50 تا منبع. این یه اپیدمی شده دیگه، شما میدونید ما خودمون در بخش تاریخ دائما انتقاد میکردیم از این. دکتر زریاب با 5 منبع 6 منبع درجه اول و از اونها فراتر نمیرفت مقاله ای مینوشت که با 50 تا منبع کسان دیگه نمیتونستن بنویسن. دلیلش اون وجود احساس تاریخی بود. مثل بیهقی معتقد بود که تاریخ در عرصه زمان و مکان بر انسان عارض میشه یا انسان تاریخ رو میسازه، در واقع تاریخ مرتبط است به طور مستقیم با انسان و چون در عرصه زمان و مکانه و زمان و مکان به لحاظ فلسفی زنجیره ناگسستنی به هم پیوسته است، پس وقایعی که بر انسان گذشته و انسان موجد اون وقایع بوده زنجیره به هم پیوسته است. دکتر زریاب مثل بیهقی معتقد به تفکیک تاریخ نبود. تاریخ یک عرض کنم که سلسله‌ای از حوادثی است که بر انسان به طور کلی گذشته است. به هیچ وجه دکتر زیا موافق نبود که دوره، ببینید دوره بندی تاریخی در این زمینه با دکتر زیا خیلی صحبت بود، صحبت میشد. میگه خب ما به طور سوری میگیم فلان سلسله یا فلان دوره تاریخی اینطور برآمده، اینطور سقوط کرده، ولی شما بدون اینکه از سلسله قبل، از فضای قبلی، محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قبل اطلاع داشته باشید، به هیچ وجه نمیتونید به یه دوره تاریخی بپردازید. خود اون سلسله قبلی و دوره تاریخی قبلی هم به نوبه خودش مرتبط است با دوره قبل. این اون مفهوم زنجیروار بودن تاریخ انسانه، اون چیزیست که احساس تاریخی رو برمی انگیزه و دکتر زیا به غایت صاحب این احساس تاریخی بود و به خوبی از مقالات ایشون به کتاب هاشون برمیان.
و شما فهم کنید مثلا زباندانی ایشون، یعنی مثلا چون الان آقای دکتر شما خودتون استظهار دارید دخالت و اظهار نظر آدم های ناوارد به خصوص در تاریخ ایران مربوط به سنوات خیلی قدیم، یعنی قرون گذشته مثل آغاز اسلام تا قرون اولی زیاد شده،
خیلی زیاد.
به نوعی که به انکار تاریخ نگاری اسلامی داره گاهی منجر میشه. من اخیرا دیدم کسی کتابی نوشته و میگه که تاریخ نگاری اسلامی افسانه و قصه است، شخصیت های اسلامی هم همین موهومن. من فکر کنم خب شاید حرفی برای گفتن داشته باشه، ولی در مقدمه دیدم که میگه که ابن اسحاق شاگرد واقدی بود و عرضم به حضورشون مثل این که مثلا من بگم احمد شاه مثلا قبل از ناصرالدین شاه بوده یا همچین چیزی. خب بعد فرقش رو فهمیدم. واقعا شما فکر میکنید که خب دکتر زریاب چه شرایطی در خودش جمع کرده بود، حالا غیر از اون که عرض کنم که اون جزئی نگری و اینها که مربوط تاریخ مثلا ایران بود، چه جوری مثلا میتونست نزدیک شه به اون مواخذ اصلی و اونا رو بخونه و استنتاج بکنه؟
خب یکی از دلایلش همون جامال اطراف بودنه، یکی دیگه تسلط بر زبان و ادبیات عرب و زبان و ادبیات فارسی و البته زبان‌های اروپایی که با تحقیقات جدیدیشون رو.
اینه کسی عربی بلد نباشه از دایره صلاحیت
ابداً به هیچ وجه. ببینید ما الان تعداد زیادی اشخاصی داریم که در زمینه‌های تاریخ اسلام چیز می‌نویسن، از دوریام دیدید حتی دانشجویان خود ما گاهی اوقات در قرون اولیه اسلامی از کنم رساله می‌گیرن در حالی که یک کلمه عربی نمی‌دونن و از ترجمه ها استفاده میکنن. خب معلومه به غلط میفتن. دانستن زبان هم تنها کافی نیست، یعنی اینکه یه عربی معمولی کسی بتونه مثلا تاریخ طبری و الکامل ابن عسیر رو همینطور بخونه و اجمالا بفهمه کافی نیست. منابع تاریخی و آنچه که از قلم مورخان بزرگی مثل طبری و ابن عسیر و ابو علی مسکوی و دیگران بیرون آمده، اینها یک مفهوم لابلای سطور داره، یعنی یک قشر پنهان داره اینها. و کسی که فقط عربی بتونه بخونه تا یه اندازه ای و احساس تاریخی نداشته باشه، مورخ به معنای دقیق کلمه نباشه، جامل اطراف تا یه اندازه ای نباشه، اون مفاهیم زیر سطور رو نمیتونه بفهمه. حالا من یه مثال میزنم براتون. ببینید همه مورخین حتی آدم دقیق و نظری مثل کسروی در مورد آقسنقر احمدیلی نوشته است که آقسنقر پسر احمدیلی. همه مورخان هم نمیدونم، مورخان جدید عرض میکنم، از جمله همین کسروی که خب آدم بسیار دقیقی
برجسته بود،
واقعا برجسته است. دکتر زریا مقتدرانه این نظر رد کرده، میگه آقا هیچ وقت در هیچ متنی پسر رو با یا نسبت به پدر نسبت نمیدن، و این نمیگن یوسف احمدیلی، نمیگن یوسف احمدی. اگر این نسبت باشه قطعا آقسنقر غلام احمدیل بوده. بعد نمونه ها میارم و درست همش. ببین ما مثلا در دوره ایوبیان غلامانی که وجود داشتن و بعد سلسله سلاطین مملوک رو تشکیل دادن همشون لقب داشتن، معظمی، معزی، عرض کنم که ایوبی و دیگران و دیگران. اینها در واقع غلامانی بودن که
یعنی منصوب به اربابشون
میشدن، بله دست پرورده شخصی بودن و بعد منصوب به اون میشدن. ایشون از این راه استنباط درست میکنه، چون من بعدم که یه جای دیگه در مورد این آقسنقر چیزی نوشتم شواهد و قرائن بسیار قوی پیدا کردم در اثبات نظر مرحوم دکتر زریا. شما در از کنم که آن شرحی که آقای دکتر زریا بر حافظ نوشته، ما یه بار با هم یادتون تحلیل میکردیم،
بله بله،
نظراتی دکتر زریا داده که این کلمه باید اینطور باشه. در نسخه‌ای که بعداً پیدا کردیم،
بله بله، نظر مرحوم زریا
دقیقاً نظر مرحوم زریا.
بله در خدمتتون هستم آقا.
خواهش می‌کنم.
واقعیت این است که بعضی ها با این جریان تا ضعفی شده گرفتن به انتقاد میدارن که به نظر من فضیلت در تحقیق تاریخ هایی که جنبه دینی داره محقق واقعی اونست که وقتی می‌نویسه خودش رو خالی کنه از تعصب دینی و یک تاریخ نویسه خوب اونه درسته یا نه؟
بله همینطور. بله.
آقای دکتر زریان مقاله باب رو ملاحظه بفرمه
بله بله بل. جهان اسلام
واقعا اگر کسی زرگاب رو نشناسه نمیفهمه که چه دینی داشته واقعا یه کسی انتقادی به من این موضوع نقد کرد ازشون که این اشکاله من به ایشون گفتم چون خندید بود روش تحقیق تاریخی
همینه دیگه
بنده به نظرم میرسه که ما الان به عنوان کسانی که در این مطالعه میکنیم کتاب میخونیم وقتی این قضیه هستیم افرادی نوشتن که روی این موضوع تعصب داشته و هیچ برای ما حجیت نداره ما اصطلاحاً در اصطلاح جدید بهش میگیم conflict of interest تعارض منافع من خودم از نظر فقهی این نظر رو دادم تو این کتاب چاپ جدید علم اصولم به نظرم اگر راوی شغل خاصی داشته باشه و اون روایت رو بکنه که به نفع اون شغل طرف بیاد هیچ حجیت نداره برای من یه نفری مثلا فرض کن می نویسه در تشیع در تسنن چنون تعصب میگه که چه حجیتی داره نوشتهش دروغ می نویسه خب یعنی گناهی هم نداره نه دروغ به نحو خلاف عدالت و فسق همون طوری میفهمد که میخواهد آقای دکتر زریاب این برازندگی رو داشت واقعا یک محقق تاریخ وقتی که مینوشت خودشو خالی و ذهن میکرد و این خیلی مهمه الان مقالات زندگی نامه ائمه رو که ازشون روزنامه اطلاعات پخش شده آدم مقدر لذت بر چنون مینویسه که آدم اطمینان داره که این تحقیق کرده تعصب تشیعش نگرفته که در فضائل حضرت مولا مثلا نوشته من به نظرم این نقطه خیلی مهم نیست
در روش تایید فرمایشات حضرت استاد عرض بخونم مقاله ابن تیمیه رو که برای حضرت زریاب نوشته بود یکی از علما در سبیل انتقاد البته بله 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 که اگر یه خاورشناس هم این مقاله رو می‌نویش همینطوری می‌نویش که زریاب نوشته یعنی در واقع اظهار
نقطه مثبت
بله اون بر سبیل انتقاد میگفت ولی در نقطه مثبت
خودش ابن تیمیه نوشته برای من فلسفه که حالا ببین من چی نوشتم
بله همش تعصب بله تعصب همینطوریست که میفهمید حالا دکتر زریاب در مورد تاریخ دین یه نظر خاص داشت در سیره هم هست
بله.
این نظر
یعنی یه محقق راجع به امر مقدس چجوری میتونه
بله.
نظر بده
بله نظر داشت ببینید میگفتش که تاریخ یا تاریخ بشره یعنی تاریخ وقایع جنگ هاست تاریخ سیاسی تحولات سیاسی یا تاریخ دینه تاریخ دین دو وجه داره یه وجهش همین بر حسب سیر قهری طبیعت سیر داره و به ظهور میرسه مثل حیات پیامبر و حیات ائمه و عرض کنم صحابه و حالا جنگ و تبلیغ و بقیه چیزهایی که طبق جبر طبیعت حرکت میکنه یه جنبه قدسی داره که اون خارج از حوزه طبیعته و این اون است که یک دینی در مثلا در یک صحرا و یک قفری پدید میاد در طی نیم قرن امپراتوری های بزرگی مثل ایران و روم و از کنم مقهور میکنه البته دکتر زریاب حالا اینجا یه تذکاری میده میگه خب ما اقوام دیگه هم داشتیم مثل چنگیز مثل تیمور که از بیابانهای صحرای گوبی و مغولستان اومدن و اقوام متمدن رو مقهور کردن ولی اونا نموندن
بل بعد از بین رفتن
بل. اون چیزی که مونده و این دین رو نگه داشته در این قلم رو ببسی اون دیگه امر قدسی
یه معنویه
بله همینه که دکتر زریاب اگر که سیره رو که حتما ملاحظه
بله بله بله
دکتر زریاب در نگارش سیره و نگاه به سیره پیامبر دو جهت داره در اونجا یک قسمتش آدم فکر میکنه که یک نویسنده متعبد نوشته چون دکتر زریاب صریحا میگوید این قسمت قدسیشو باید فقط تعبدن قبول کرد در عرصه تحقیق تاریخی نمی گنجه و و این یه نگاه خیلی خاصه.
ولی ایشون مثال میزنه رو ببین فهمید شما با آیه قرآن سمعتیناه خلقا آخر میگه اون امر قدسی در اون قسمت قرار میگیره، یعنی میگه یک نفر که به دنیا میاد مثل بقیه مردم، پیغمبرم هم همینجوری، ولی یه چیز جدایی داره که امر قدسی داره که اون رو به پیغمبری میرسونه، به اون در قسمت تاریخ قرار نمیگیره.
قرار نمیگیره، نه خیر،
یعنی ما نمیتونیم دخالت بکنیم.
برای همین تاریخ دین رو دو وجه میدونه، یه وجه طبیعی یعنی سیر طبیعی، یه وجه قدسی که ما در وجه قدسیش نمیتونیم دخل و تصرف بکنیم یا اظهار نظر بکنیم، تا اندازه زیادی تعبدیه امکان این که خب ببین مثلا در این باره که ما میدونیم بر پیامبر اکرم وحی شده، ولی اینکه این وحی واقعا به چه کیفیت بوده،
دقیقاً چه زمانی
بوده، چگونه نازل شده، چه حالاتی بر پیامبر واقعا دست داده، اون چیزایی که حالا در احادیث هست و در تفاصیل اومده، حالات عرض کنم که ظاهری که برای ایشون دست داده و نقش شده به کنار، حالات باطنی که برای ایشون دست داده که ما نمیدونیم.
بله.
بعد هم اون چیزی که این دین رو در کوتاه‌ترین مدت نه تنها در شبه جزیره عربی بلکه در عرصه امپراتوری‌های بزرگی مثل ایران و بیزانس و عرض کنم که مصر و شمال آفریقا و ماوراءالنهر و تا حدود روسیه در عرض نیم قرن گسترش داد، این فقط سیر قهری یک امر طبیعی نیست. دکتر زیاب اعتقادش اینه که این بر اساس تحلیل عادی تاریخی نمیشه این رو بررسی کرد، این یه چیز دیگریه، امر مابعد و طبیعی و قدسی پشتش. در سیره هم اشاراتی کرده به این معنا. اما در مورد آنچه که فرمودید، متاسفانه در این چند دهه اخیر به نظر من یک نهضتی، نه در ایران، این رو تا اونجایی که من یادمه بعضی از محققان آلمانی شروع کردن، شبهات بسیار وسیعی نسبت به این که اصلا اسلام یک دین تاریخیه یا برخواسته از وهمه ادعی است مطرح کردن و کتاب‌ها در این زمینه نوشتن، یعنی سیره پیامبر رو نفی کردن که هیچ، خود پیامبر رو و قرآن رو اومدن منشأ سوریانی براش جستند، گفتن این مفاهیمی که در قرآن هست در میان مردم عرض کنم که آرامی زبان بین النهرین هم در قدیم وجود داشته، در مردم فلسطین قدیم هم وجود داشته، اینها القا شده بعدن از طریق مسیحیان و یهودیان به یه شکلی همون حرفای قدیمی، و این اصلا عربی نیست، مفهوم عربی نیست، این سنت اصلا عربی نیست، نمیتونه عربی باشه به این دلایل، و یه عده بی اطلاع از تاریخ هم این چیزها رو در این کشور متاسفانه قبول کردن و به یه شکل‌هایی هم دامن میزنن، هم در عرض کنم که ظرف‌های مختلفی این شکلی این رو میخوان بیان بکنن، گرچه
نه این ایدئولوژی پشت قضیه است،
پشت قضیه است. ببینید ما همونطور که فرمودن استاد، نه تنها در ایران، در اروپا هم اون علمای قدیم دیگه نیستن، شما امثال نلکه و دخویه و اینها رو دیگه میون خاورشناسان اسلام شناسان دیگه پیدا نمی‌کنید.
بله،
یعنی اون آدم جامل اطرافی که مثل نلکه 50 سال بشینه حتی در جنگ عرض کنم که این کتاب‌های عظیم و تاریخ قرآن بنویسه و عرض کنم طبری رو ترجمه بکنه و تحلیل بکنه و ازش کتاب در بیاره، روابط ایرانیان عرب‌های اصل ساسانیان و بعد ده‌ها کتاب دیگه ما اینا رو نداریم، دیگه نیستن. همین خاورشناسان که شما میدیدید اینا گروه گروه میومدن دارت معرف در بخش تاریخ هم اغلب میومدن با منم صحبت میکردن، از تاریخ خیلی شاهد بودید، اینا دایره اطلاعشون بسیار تنگه و وقتی که ما توضیحاتی میدادیم برایشون، مثلا میگفتیم آقا تو برای این که بفهمی چرا فلان اتفاق در دوره هشام ابن عبدالملک افتاده، تو باید بدونی که مرجعه کی بوده، چه عقایدی داشته، چه اعمالی انجام دادن، جبریون کیا بودن، اصلا حیرت میکرد، میگم چه ارتباطی داره با، در حالی که اسلام شناسان و ایران شناسان قدیمتر اینطور نبودن، شما آثارشون رو ببینید اینا مسلط بودن برای این چیزا، زبانهای متعدد میتونستن، از عرض کنم که نلکه تقریبا تمام زبانهای سامی رو میدونست، غیر از زبان‌های اروپایی که می‌دونه، زبان‌های سامی. خب این یه جامعیتی به او داده بود که می‌تونست روی تاریخ قرآن کار بکنه و کار کرده، یکی از بهترین کارهایی که کرده‌اند در زمینه تاریخ قرآن.
بله، بعد از واسه چند شاید یه قرن هنوزم
بله مأخذ
مهمه، ولی
دیگه اونها هم یعنی در اروپا هم نیستن، این تا اندازه زیادی بله تخصصگرایی است و تا اندازه زیادی غیر از تخصصگرایی اینکه ببینید عجول شدن مردم، میخوان خیلی سریع عرض کنم که در زمره علما قلم داد بشن، آثاری بیرون بدن، در حالی که دانشمندان قدیم یه عمر کوشش میکردن یه کتاب بیرون میدادن، ولی خب اون کتاب هنوز که هنوز مثلا بعد از 100 سال مأخذ درجه اول، شما هنوز در مورد روابط عرب ها با ایرانی ها در دوره ساسانیان کتابی بهتر از کتاب نولدکه پیدا نمیکنید به هیچ وجه.
همینطور
یا شما اصلا در مورد گاه شماری ایرانی هنوز آقا چند ساله از مرگ تقی‌زاده گذشته؟
50 سال.
شما یک مقاله پیدا بکنید یک کتاب که در اون حد نوشته شده باشه
نیست
اصلا. یعنی فرق کرده، فضا فرق کرده، آدم ها فرق. ما در دانشگاه هم میدیدیم دانشگاه دیگه الان به تدریج متاسفانه داره تبدیل میشه، ای کاش به دبیرستان های قدیم تبدیل میشد دیگه. از اونم غیر از استادانی که علاقمند هستن، دانشمند هستن، خب تعداد کمی هم هستن، ولی عموما متاسفانه اینطور نیستن.
خب آقای دکتر، شما فهم کنید مرحوم زریاب که خب برآمده از این فرهنگ بود، اعجابی که نسبت به مآخذ داشت او رو در مقابل مآخذ کهن دست بسته میکرد؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه.
یعنی اگه طبری نوشته بود کل وحی المنزل
ابدا. دکتر زریاب نقد میکرد بارها، شده بارها، شاید بعضی ها از تاری دیدید، با اینکه اعتقاد راسخ به طبری داشت، به نحو عجیبی اعتقاد داشت بهش، ولی چندین بار اشتباهات طبری رو تذکر میداد. یعنی به هیچ وجه مقهور نام مورخ، مورخ بزرگی مثل طبری
به دیگر مورخ ها
به هیچ وجه،
یعنی به طور کلی ایشون نقادانه با مآخذ رو
کاملا شد. نقادانه برخورد میکرد، کما اینکه در مقالاتش نگاه بکنید مثلا در یه جا از ابن فوتین اشکال گرفته که آقا این درست نفهمیده این مطلب رو، در یه جا از صاحب منجم باشی صاحب جامع دول اشکال گرفته. ایشون به هیچ وجه عرض کنم که
یعنی اعجابش به تاریخ نگاری اسلامی
نداشت، نه به مورخان نه به تواریخ بزرگ، از همه اینها استفاده میکرد. خب بارها شده بود که مرحوم دکتر زریاب مقاله ای مینوشت و خب از حافظ، البته مأخذم نامشون مینوشت ولی جلد و صفحه نمینوشت.
حالا اینا میخواستم به توضیح بیشتری بفرمایید، از نظر استعداد شخصی ایشون خیلی جالبه.
بله من خب دستیار ایشون بودم، خیلی اوقات به من محول میکرد که مآخذ رو پر بکنم بسیاری از مقالات، ولی خب مینوشت که طبری یا مینوشت که ابن فوتی یا مینوشت که مقریزی یا بیهقی،
یعنی اسم مآخذ
رو میبود ولی جلد و صفحه نمیداد. خب خیلی اوقات من گیر میکردم واقعا، برای اینکه طبری خب من نمیتونم تمام طبری رو بگردم که، ولی ایشون میگو مثلا جلد 4 صفحه فلان و من اغلب پیدا میکردم. خیلی عجیب بود برام ایام، حالا با گاهی با یکی دو صفحه اختلاف، ولی نام مأخذ رو میبرد. در همین مقالات من بارها شد که مقالات رو گاهی میبردم منزل شبها میخوندم و اینکه میخواستم استفاده کنم. من مقالات دکتر زریاب شاید بی اقراق بعضیش رو 10 بار میخوندم عرض کنم که، و خب اشکالاتی برای خود من به سبب نقص اطلاعم پیدا میشد و فردا می اومدم یا سه شنبه ای که ایشون می اومد میپرسیدم ازشون، توضیح کافی میدادن. و بعد من از روی جوانی البته خب میپرسیدم استاد مثلا فرض بفرمایید که ابو علی مسکبری هم در این زمینه مطلب داره، گفت نه، میگفت نه اون اینو نفهمیده، این قسمت رو متوجه نشد، بنابراین من بهش ارجاع نمیدم یا ارجاع ندادم.
یعنی میدونست؟
بله بله کاملا کاملا میدونست. ما خب در اصلی که در خدمت دکتر زریاب بودیم، شما بودید، آیال داود که تشریف دارن بودند، خیلی اوقات روزی نبود، یعنی سه شنبه ای نبود که ایشون تشریف بیارند. اولا بخش تاریخ روزهای سه شنبه که دکتر زریاب تشریف می آوردن محفل اهل علم دات معارف می اومدن اونجا، هر کسی هر سوالی در ادبیات، ادبیات عرب، ادبیات فارسی، کلام، فلسفه، حدیث، تفسیر، به خصوص تاریخ. من یادم هست که یه دفعه مرحوم دکتر شعار یه بیتی از نظامی اومدن پرسیدن از دکتر زریاب. دکتر زریاب گفت من در نظامی هیچ تبحر و توقلی ندارم، ولی به نظرم میاد که معناش اینطور باشه. آقای دکتر شعار یه بیت دیگری پرسیدن، آقای دکتر زریاب گفت نظامی نظیر این دایه بازم. و آقای آلداوود بودم فکر میکنم شده و از دوری هم بودید، چند ده بیت فی المجلس از نظامی از حفظ خوندم برای عرض کنم که تایید این مضمون. و تازه ایشون بگم من در نظامی اصلا هیچ توقل و تفرق،
ایشون شرح هم بر خاقانی شروع کرده بودن این موقعی بنویسن، ولی چون بعد ادبیات فارسی خیلی علاقه داشتن اینها، نمیدونم هیچ وقت به جایی رسید اون.
شما دیده بودید ایشون گاهی اوقات یک ساعت شعر میخوند؟
بله بله بله، یه قصیده بلا، حتی از متأخرین. یه بار بودم من یه قصیده خیلی مفصلی از یغما خوندیشون. بله
اتفاقا بعضی از اشعار یغما رو که چاپ نشد بعد آقای آلداوود میگفت چاپ نشده،
یعنی در حفظ داشت.
بله یعنی یه بار از ایشون شنیده بود و حفظ کرده.
ولی یه جزئیاتی حالا من خدمت شما عرض کردم، یه موقعی من در یک برای اینکه عرض کنم برسم به بحث عرض میکنم این رو که بگم این استهزاری که زهریاب داشت شاید در کسی واقعا جمع نشه، من در یک متن تاریخی فکر کنم انساب الاشراف بلوزوری دیدم در مورد یکی از شخصیت‌های عظیم سده اول و از اصحاب بزرگ که ایشون هر موقع وارد بازار کوفه میشد، خب ایرانی ها اونجا بودن و ایشون چاق بود، میگفتن بزرگ شکم با مرد، بعد یا بزرگ اشکم با آمد. بعد من بعد در این متن دیگه دیدم بوزا اشکم به، بعد من بینم مرحوم زهریاب نشون دادم هر دو رو و گفتم که به نظر شما این بوزا تصحیف این بزرگ نیست؟ گفت نه، ایشون اتفاقا گفت اتفاقا این بوزا درسته. گفتم چرا؟ گفت اینها مجسمه های بودا رو در ماوراء النهر و خراسان بزرگ دیده بودن و تشبیه به اون میکردن، پس این صورت. و من احساس کردم که همین چیزی شما فرمودید، یعنی تاریخ نگاری اسلامی بدون دونستن یه همچین زمین های واقعا ممکن نیست.
نمیشه تاریخ اسلام رو شما عرض کردم، شما اگر عرض کنم که کلام و تفسیر و تاریخ لاقل تاریخ کلام و تفسیر و رجال و حدیث و درایه و عرض کنم که اینها رو ندونید، بسیاری از حوادث تاریخ اسلام اصلا قابل تحلیل نیست. برای اینکه این حوادث چنان به هم پیوسته، به خصوص در قرون اولیه، شما خیلی از حوادث رو باید با مثلا واقعی مهنت تحلیل بکنید. شما اگر نزاهای اشعریان و معتزلیان رو ندونید، بسیاری از وقایع دوره اول عصر اول عباسی و یا حتی بعد از معتصمان اینها رو نمیتونید اصلا متوجه بشید، تحلیل بکنید.
یا ایشون در همین سیر رسول الله واقعا یه مخزه عمدهشون خود قرآنه.
بله بله همینطور.
و یعنی گذاشتن زیر ذره بین و تحلیل و مقایسهش با مآخذ دیگه، یعنی روایت های اصیل دیگه.
بله همینطوره.
آقای دکتر، یکی از چیزایی که مرحوم زهریاب خیلی اساسی کمترم دیده شده، ایشون در واقع دو نوع نگاه به تاریخ رو مقایسه کرده. خب ما میدونیم فردوسی مورخ نیست، روایت های ملی ایران رو اساس قرار داده و به نظم کشیده که از یه جایی وارد تاریخ میشه، بیشترش حالت از کنم حماسه و افسانه است. و با طبری که خب مآخذی در دست داشته، البته اونم خدای نما درستش بوده قبل از اسلام، بعد از اسلام هم مآخذ دیگه عرض کنم که عهد خودش درستش بوده، اونها رو چیز نقل کرده. اونجا مرحوم زهریاب مقایسه کرده بین طبری و فردوسی، اونجا چه مباحثی رو گفته اگه خاطر بله. باشه
بله، اونطور که یادم میاد یه مقاله مستقل اصلا،
بله در مجله یغماس،
بله یه مقاله مستقل خیلی وقت پیش ایشون داشت، مقایسه بین طبری و فردوسی، همون دیدگاهی که نسبت به تاریخ داشت. در اینجا هم دکتر زهریاب تکرار میکنه و میگه طبری خب به تاریخ انسان به عنوان یک واحد به هم پیوسته نگاه میکنه، چون در عرصه زمان و مکانی رخ میده که زمان و مکان رو در عرصه طبیعت نمیشه به یک معنا تفکیک کرد. برای همین است که طبری خودش هم در مقدمه این رو متاسفانه مورخان امروز ما، اهل تاریخ امروز ما کتاب‌های قدیمو میخونن، معمولا مقدمه‌هاشو نمیخونن، حالا اگرم بتونن متن بخونن. ببینید طبری خودش در مقدمه طوری صحبت میکنه که یعنی این تاریخ رو، این البته ابن قتیبه هم داره به شکلی، برای تبیین اراده خداوند داره تدوین میکنه،
یعنی تاریخ رو مجلای یعنی اراده خداوند.
بله و تاریخ یک امر به هم پیوسته است، برای همین است که طبری راجع به اقوام پیش از اسلام هم اونجایی که بله تفکر اشعریه و در این حال یه مفهوم دیگه هم طبری مرادش بوده و اراده میکرد، اون این که تاریخ امر به هم پیوسته است. قوم قوم اگر ما میکنیم یا دوره بندی میکنیم، این برای سهولت دستیابی به عرض کنم که حوادث تاریخی است، ولی تاریخ یک امر به هم پیوسته است. برای همین است که در کتاب تاریخ طبری شما تاریخ ایرانیان و عرض کنم که ابریان و دیگر اقوام رو میبینید تا اونجایی که میسور بوده.
بله،
مقصودش این است که اینا کنار همه و عنوانش هم اینو نشون میده، تاریخ روس و ملوک.
بله،
دکتر زیاد میگه طبری به تاریخ با اون دیدگاه نگاه میکنه، فردوسی هم دیدگاه تاریخی داره هم دیدگاه حماسی، ولی به عقیده فردوسی حماسه اصله و اونجایی که حماسه ایران تمام میشه به نظر فردوسی تاریخ هم تمام میشه. نگاه فردوسی به تاریخ دو وجه داره، یه وجه حماسیه،
یعنی کجا تمام میکنه؟ اونجایی که سقوط ساسانی.
بله، اونجایی که سقوط ساسانی، یعنی عصر
حماسه گذشت
تمام میشه، یعنی تاریخ ایران هم تمام شد.
عجب.
دکتر زیاد معتقد است که فردوسی با رساندن شاهنامه به این نقطه در حقیقت داریم میگه که عصر تاریخ ایران تمام شد. این رو صریحا در همون مقاله، در آخر اون مقاله اگر یادم مونده باشه بیان میکنه. به هر حال مقصودش این است که فردوسی یک نگاه تاریخی حماسی به تاریخ ایران داره، در حالی که طبری یک نگاه تاریخی به کل تاریخ بشر داره.
و اینو ایشون میگه دو سنخ نگاه به تاریخ،
دو سنخ نگاهه. بله،
که به کلی با هم دیگه فرق داره،
فرق میکنه. هم مراد طبری از تاریخ نگاری فرق میکنه، هم مزامینی که در تاریخ آورده، هم احساس تاریخی و نگاه تاریخش. احساس تاریخی طبری صرفا احساس تاریخیه، در حالی که احساس فردوسی احساس ملی تاریخیه، احساس حماسی تاریخیه. برای فردوسی فرقی بین تاریخ و حماسه به یک معنا نیست. کسی که به قول دکتر زیاب تاریخ رو حماسه‌وار می‌بینه، کسی است که اگر به نقطه‌ای برسه که دیگه نتونه حماسه به سرایت در باب اون تاریخ، در باب اون قوم یا در باب اون ملت، به نظر او تاریخ تمام شد. تاریخ حماسی یعنی از دیدگاه حماسی در واقع دیگه حماسه‌ای نیست، نمیشه اونو در جامعه حماسه عرضه کرد. مقصودش تا اونجایی که بنده میفهمم لااقل،
در حالی که در مورد طبری کاملا ادامه داره،
بله بله،
یعنی کاملا طبری عملی داره میبینه تاریخ.
بله، طبری تاریخ رو سه قهری طبیعت میبینه، البته خب بچه قدسیش هم میبینه، و اینکه تاریخ جلوه ایست از اراده خداوند که همواره مثل یه جوی آبی ادامه داره و در جریانه. ولی فردوسی به تاریخ اینطور نگاه نمیکنه. وقتی دیگه نتونه تاریخی رو در جامعه حماسه بپروراند و راجع به پهلوانان، مفهوم پهلوانی صحبت بکنه، تاریخ رو تمام شده میدونه. این تعبیر دکتر زریاب.
خب آقای دکتر، شما یک کتاب، یکی از آثار خوبتون که درسی هم هست میدونم، تاریخ نگاری اسلامی، یعنی تاریخ نگاریه، که خب توش مکاتب مختلف رو بررسی کردین، اشخاص رو بررسی کردین اینها، و من این جلسه رو میخواستم یه مقدار دفاع از تاریخ نگاری اسلامی هم باشه. به نظر شما، البته در این که میشه تا بسیاریش ممکنه مثل هر چیز دیگه شایعه، جعل اینها باشه، ولی اساساً تاریخ نگاری اسلامی رو که شامل سیره پیغمبر هست و بعد قرون اولیه، اصلا امکان انکارش هست؟
هیچ وجه. تاریخ نگاری آقا یکی از برجسته ترین جلوه های تاریخ نگاری اسلامی، برجسته ترین جلوه های فرهنگ و تمدن اسلامی است. حتی در دوره ای که، یعنی از اواخر قرن چهارم و قرن پنجم، که علوم محض به تدریج اون وجه نوآوری شو از دست داد و به تدریج تبدیل شد به حاشیه نویسی و شهر نویسی کارهایی که قدما کرده بودن، تاریخ همچنان زنده به راهش ادامه میداد. شما قسمتی از برجسته‌ترین آثار تاریخیتون مال این دوره است، یعنی دوره ای که علوم در واقع دچار
تنزل میشه،
رکود میشه لااقل. تواریخ بزرگ مثل عرض کنم که تاریخ رشد الدین فضل الله، تاریخ جوینی و تواریخ دیگه در این دوره، حتی الکامل ابن عسیر.
نه، حالا اصلا قرن اول بریم، اون طبقه اخباری
ها. در طبقه اخباری ها هم البته جعل و شایعه همه جا بوده، در همه فرهنگ ها هست. شما در تاریخ یونان باستان یا تاریخ قرون میانه عرض کنم اروپا قبل از رنسانس یا حتی بعد از رنسانس، مگه جعل و دروغ پیدا نمی کنید؟ انبوهی جعل و دروغ وجود داره که حالا خود اروپایی ها عرض کنم دربارش مطلب می نویسن و تحلیل می کنن. جعل و دروغ همیشه وجود داره. این خصیصه شاید انسانی است در بعضی از حوادث که حالا گاهی دوست داره این حوادث رو شکل حماسی بده، گاهی دوست داره به دلایلی کوچک بکنه، به دلایلی بزرگ بکنه، به جنبه‌هایش بپردازه، به جنبه‌هایش نپردازه، یا حتی جلب بکنه بنابر مقاصد و اهدافی. این که در تاریخ اسلام جعل وجود داره و به همین سبب که حالا جعلی هم وجود داره پس مخدوشه به طور کلی، این حرف علمی
علمیه.
بله، برای اینکه ما میدونیم، همونطور که استاری هم نوشتید، اتفاقا خیلی هم خوب تحلیل کردید در مقاله ابو مسلم، خیلی از روایت های مربوط به قیام هاشمیان یا اصلا قیام هایی که بر ضد امویان شد و بعد رفت در یه چارچوبی به تدریج منتهی شد به عباسیان، اینا روایت هایی است که در عصر اول عباسی خود عباسیان ساختن. کاملا درست. اما اینکه این روایت ها مجعوله و ساختگیه به این معنا نیستش که آقا اصل قضیه نیست، مثل بعضی ها که در خود ایران کتاب نوشتن که آقا اصلا ابو مسلم مجعوله، همچین چیزی نیست، همچین قیامی وجود نداشته، نمیشه همچین استنباطی کرد. مثل یک کسی از دوستان بنده و شما میگفتش که آقا این کتاب الامامه و سیاسه مال ابن قتیبه نیست، بنابراین من بهش ارجاع نمیدم.
بله بله.
قابل اعتنا نیست. من میگفتم آقا حالا مال ابن قتیبه نیست، مال حسن علی میرزا که هست، و این الامامه و سیاسه پر از مطالب مهمه،
از نظر متنش مهمه،
متنش مهمه. حالا ما کاری نداریم مال ابن قتیبه است یا مال کسی دیگه است، ولی یه کتابی وجود داره دارای این مفاهیم و مزامینه و این مفاهیم و مزامین عمدتا مورد تایید منابع دیگه هست. به خودش که میشه ارجاع داد، حالا به ابن قتیبه شما ارجاع داد، به خودش که میشه ارجاع داد. این هم از اون جمله است. ببینید روایت های مجعول وجود داره به دلایل مختلف، به دلایل واقعا مختلف، هم دلایل تاریخی داره، هم دلایل فرهنگی و حتی دلایل کلامی داره. خیلی اوقات ما میدونیم اشعری ها که بر ضد معتزله کار میکردن فضا رو فضای اشعری گونه تبدیل کرده بودن،
جمود و خشکی و تعصب.
بله. خب اینا در یه قسمت هایی هم چیزهایی پدید می آوردن که اصل و اساسی نداشت، همین که جلوی خیلی از کوشش های فرهنگی درست رو می گرفتن. ولی یکی از خورده هایی که مثلا بر خواجه نظام ملک می گیرن تأسیس مدارس نظامیه و ایجاد یه سیطره‌ای برای فکر اشعری‌گرایی است که جلوی عقل‌گرایی رو گرفته. حالا وارد این بحثا نمیشیم و به بحث ما هم ربطی نداره، ولی مقصودم این است که خیلی عوامل وجود داره که میتواند نگاه تاریخی رو تغییر بده یا جعل پدید بیاره یا محقق رو یا صاحب نظر رو دچار اشتباه بکنه. این به این معنی نیست که تاریخ به طور کلی مخدوشه. در مورد حیات پیامبر اکرم ممکنه اینطور باشه، بله خب البته هست، در مورد ائمه هم هست، در مورد خلفای اولیه هم هست، در مورد وقایع اسلام هم جل وجود داره، ولی این به این معنی نیست که برخلاف یه ادعی ما بگیم آخه اصلا اصلش قابل قبول نیست. یه ادعی الان دنبال اینو
برای دنبال اینو نصلا
اصلش اصلا قابل قبول، میگن تعالیم پیامبر اکرم همه در میان مردم آرامی زبان و سوریانی زبان بین النهرین و سوریه وجود داشته، اصلا فکر عربی نیست. بعدم شما از کجا میگید که ابن هشام و ابن اسحاق معتبرن؟ اینا از یه عده‌ای راویانی نقل کردن که شاید خودشون ساخته باشن، یعنی در این حد میگن مثلا شما عربت ابن زبیر مجهول هستن، یا از کنم مدائنی چیزی روایت نکرده، حالا طبری بی خود نوشته قال مدائنی،
ولی نور از خودش در آورد.
بله از خودش در آورد.
حتی یکی کسی بالاتر از این گفته فهرست ابن ندیم هم جعله،
جعل.
همین کتاب را خودش ساخته.
این دامنش به ایران هم رسیده، در این دو سه دهه رسیده و ما دیدیم در بعضی جاها چیزهایی نوشتن که حالا البته جرأت نمی‌کردن که به اون صورتی که یه اروپایی وارد موضوع میشه بشوند، ولی کوشیدن که خیلی از شخصیت‌های تاریخی رو نشر بکنن. دیدید که کتاب‌هایی نوشتن در مورد خیلی از این شخصیت‌ها، امثال ابو مسلم، یعقوب لیث صفار و دیگران، که آقا اصلا اینا مجهولن، همچین چیزی نبوده، اینا این چیزایی که درباره‌شون میگوین روایت‌ها و گزارش‌های تاریخی مجهوله و خواستن شخصیت سازی بکنن به دلایل.
یعنی به نظر شما اگر کسی تاریخ نگاری اون دوره رو ندونه اساساً صلاحیت،
ببینید مورخی که در باب تاریخ اسلام کار میکنه اگر نداند که این منبع و صاحب این منبع به لحاظ فکری تعلق به مکتب اهل حدیث داره یا به مکتب تاریخ نگاری عراق داره یا به مکتب تاریخ نگاری ایران داره، امکان نداره بتونه وارد متن تاریخ بشه. مثالش بسیار عرض کنم که ساده است، ولی متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیره. شما ببینید یه تاریخ نویس امروز میاد روایتی که محمد ابن شهاب زهری نقل میکنه مثلا از یه واقعی در اصل خلفای راشدین رو در کنار روایت واقعی قرار میده، در کنار روایت مدائنی قرار میده، در کنار روایت نصر بن مزاحم قرار میده. در حالی که نگاه زهری که
در مدینه
برجسته ترین اصحاب مکتب مدینه است در تاریخ با نگاه نصر بن مزاحم و مدائنی زمین تا آسمون فرق میکنه. این رو فقط کسی که میتونه این مکاتب رو بشناسه و تفکیک بکنه و از لابلای سطوری که اینها روایت کرده اند تشخیص بده که این اهل این مکتبه و چرا اینطور نوشته چرا اونطور نوشته میتونه تشخیص بده. ببینید یعقوبی یه مورخ شیعه است.
نه.
شما دیدید که صدها نفر کتاب و مقاله می نویسن مثلا در فرض کنید در واقعه صفین یه چیزی می نویسه ارجاع میده به یعقوبی، بلافاصله ارجاع میده به الکامل ابن عسیر، ارجاع میده به البدایه و نهایه ابن کثیر و
طبری.
خب این تشخیص نمیده که آقا یعقوبی یه عقایدی داره و تاریخش رو از دریچه این عقاید ممکنه نوشته باشه. یعقوبی شیعه است. اون نگاهی که ابن جوزی حنبلی متعصب در المنتظم به حوادث عصر امام علی داره، یعقوبی اون دیدگاه نداره. شما نمیتونید اینا رو کنار هم بذارید و ارجاع بدید.
مثلا از جغرافیایی با هم فرق میکنن.
کلی فرق میکنن. این دیدگاه وجود نداره. بنابراین این شناخت مکاتب تاریخ نگاری و اینکه هر مورخ متعلق به چه نهله فکری و مکتب تاریخ نگاری است، در اولا شناخت منابع، ثانیا گردآوری مطالب و ثالثا استنباط مطلب و تحلیل مطلب نقش بسیار مهمی داره که متاسفانه مورد توجه واقع نمیشه. من این رو از مرحوم دکتر زیاب البته فرا گرفتم به طور خاص بخوام عرض بکنم. البته اون موقع خب من این چیزها رو نمیدونستم، بعدن کتاب تاریخ نگاری هم بعدن نوشتم دیگه، خیلی بعد از اینکه مرحوم زیاب مرحوم شدن. ولی دکتر زیاب به من یاد میداد که آقا مورخ‌ها رو در عرض هم نباید قرار بدی. اینا هر کدوم یه وجه نظری دارن، یه مطامعی دارن، یه اهدافی دارن در تاریخ نگاری، هر کدوم متعلق به یک نهله فکری هستن، یک دیدگاه‌های خاصی هم به لحاظ اعتقادی دارن هم به لحاظ اجتماعی دارن،
اصلا طرز نوشتنشون
بله هم وابستن. به قول دکتر زیاب میگه که آقا مورخی که بیلیق به تعبیر عبیدی زاکانی عرض میکنم در مورد صاحب متول میگفت تفتازانی، مورخی که بیلیق تاریخ بنویسه کمه و اونهایی که بیلیق تاریخ نوشتن اونها تاریخشون معتبرتر و قابل اعتناتره و البته خیلی کم.
خب آقای دکتر، البته این سوالی که میکنم شاید خیلی به جا نباشه ولی ناچارم بپرسم در این روزگار، برای خاطر اینکه گاهی میبینم یک کسایی میخوان یه شخصیتاری رو به سمت جایی که دلشون میخواد ببرن. مرحوم دکتر زریاب یکی از وجهای کارش این بود که خیلی به تاریخ و فرهنگ ایران علاقمند بود و این تاریخ و علاقمندی رو از مأخذ به دست آورده بود، یعنی متن زیاد خونده بود. اونجور که ما دیده بودیم ایشون خیلی زیاد متن خونده بود، یعنی شاید هیچ کس تاریخ یعقوبی رو از اول تا آخر نخونه در روزگار ما بار. یا مثلا فرض کنید که و اغلبا دیده بودم در حاشیه تصحیح زیاد میکرد ایشون، یعنی اینقدر تسلط داشت که اگه مصحح متوجه نکته ای نشده بود ایشون در اطرافش تصحیح میکرد. شما فکر میکنید که اخیراً این بحث هم عرض کنم مطرح شده، واقعا ایران دوستی مرحوم زریاب و علاقش به زبان فارسی با توجه به اینکه ایشون از خطه آذربایجان بودن و عرض کنم که میدونم هم که خیلی هم به اون خطه هم علاقه داشتن و علاقه داشتن طبیعتا مثل هر کسی دیگه ای، شما فکر میکنید که اون ایران دوستیشون رو کارشون تأثیر میذاشت؟
نه به یه معنای نه تأثیر نمیذاشت. دکتر زریاب خیلی میکوشید که به تاریخ با دیدگاهی بی‌طرفانه نگاه بکنه. البته این رو هم من از دکتر زیاب دارم و خب خیلی چیزها بنده ازشون فرا گرفتن، یکیش هم این است که و درسته و من تجربه این 30 ساله‌ای که نزدیک 40 سال که در تاریخ ایران اسلام تلمذ می‌کنم واقعا به همین نتیجه رسیدم که هیچ مورخی در هیچ زمانی وجود نداره و نخواهد داشت که به کلی عاری از یه تعلقات باطنی نسبت به یک موضوع یا یک فضایی یا یک جریانی یا یک تاریخی باشه. ولی مستحسن اونیست که کوشش بشه از این تعلقات تا اندازه زیادی کسی که دست به قلم میبره برای نگارش تاریخ از کنم که جدا بشه.
نه مثلا ببینید دایی تو یه چیزی رو تو مأخذ ببینی که فکر کن الان با ایده ایشون نمیخونه، بذارتش کنار عمدن.
بله نه 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 به هیچ وجه. اتفاقا دکتر زیاب میگه که فکر میکنم نوشته این رو در جایی، نوشته است که اون کسانی که فقط به افتخارات تاریخی میپردازن، یعنی مورخانی که به پیروزی ها، چه پیروزی های نظامی چه پیروزی های عرض کنم که غیر نظامی و فرهنگی و غیره میپردازن و تاریخ یک قوم رو، تاریخ کشور رو میخوان بر اساس این پیروزی ها بنویسن و تبیین کنن، اینا نه تنها اون قوم و ملت رو دچار شکست میکنن بلکه تاریخ واقعی نمینویسن. مثال میزنه اگر درست یاد مونده باشه جنگ قادسیه و جنگ چالدران، میگه ما در بسیاری از جنگ ها پیروز شدیم، در بسیاری از جنگ ها هم شکست خوردیم. خود این شکست ها عبرت آموزه، اون پیروزی ها هم در جای خودش البته عبرت آموزه. ما مورخ ما اگر به این شکست ها نپردازه، یعنی اگر به خلل های تاریخ ایران نپردازه، تاریخ واقعی نمیتونه شکل بگیره، بیان بکنه. بنابراین دکتر زیاد به هیچ وجه تحت تاثیر چه به طور منفی چه به طور مثبت عرض کردم از طبری هم ایشون با اینکه خیلی نسبت به طبری اعجاب داشت و علاقه من بود و عرض کنم دائما طبری رو من عرض کردم خدمتون، ایشون به من میگفتش که من گاهی سوال میکردم که آقا این مطلب رو کجا میتونم پیدا کنم، ایشون میگفت مثلا جلد 8 طبری چاپ دخویه. یعنی طبری رو بارها و بارها ایشون خونده بود و من پیدا میکردم، گاهی اوقات سفرم حتی میداد. بنابراین این مسلط بود، ولی هیچ وقت تحت تأثیر اون اقتدار تاریخ نگارانه طبری یا دیگران قرار نمیگه. شما تاریخ ساسانیان دکتر زریاب رو ملاحظه فرمودید که دانشگاه سابق، دانشگاه قبل از انقلاب چاپ کرده بود،
دانشگاه آزاد،
دانشگاه آزاد
ایران. بله.
بله. بله کتاب نسبتاً مختصریه.
بله بله شاید 50-60 صفحه باشه.
بله همین حدود است. من البته خب تاریخ پیش از اسلام کار نمی کنم، اگرم بخونم تفننه. ولی در همین عرصه تفنن هم، چون تاریخ ساسانیان به خصوص قسمت متأخرش با تاریخ عصر اسلامی خیلی مرتبطه، یعنی نمیشه کسی تاریخ ایران عصر اسلامی بخواند و تحقیق کند و تاریخ ساسانیان به خصوص این قسمت اخیر تاریخ ساسانیان رو ندونه. البته این که من میگم نمیشود، میشود، میکنن، ولی من به طور
علمی نیست
میگم. بله خب بنابراین من تاریخ ساسانیان خیلی خوندم، حالا چه به فارسی چه به انگلیسی، ولی واقع میگم بدون هیچ عرض کنم که مجامله‌ای، نه به خاطر اینکه مرحوم دکتر زیاب استاد من بوده و من سالها دستیارش بودم، هیچ کتابی برای من هنوز که هنوزه فایده‌ای که کتاب مختصر دکتر زریاب در تاریخ ساسانیان داشته نداشته و من هنوز هم به این کتاب دائما مراجعه میکنم، با اینکه خیلی اوقات ناچار وارد جزئیات نشده، ولی اون نگاه تاریخ نگارانه و اون احساس تاریخی که دکتر زریاب نسبت به تاریخ ایران داره و تحلیل دقیق و درستی که در همون تاریخ ساسانیان بعضی جاها ارائه داده به نظر من مطلقاً بی‌نظیره و این حاکی از احساس قوی تاریخی اوست نسبت به،
یعنی تونسته همه متن رو بخونه در خودش
هضم بکنه و استنتاجش رو بیرون بده.
این بسیار کار سختیه،
بسیار کار سختیه، بسیار
و پرمسئولیت.
عرض کردم شما ببینید بعضی از مقالات دکتر زریاب رو اگر، حالا بنده نمیخوام کسی دیگری رو مثال بزنم، من اگر بنویسم 60-70 تا منبع ممکنه زیرش بدم. دکتر زیاد با 10 تا منبع درجه اول مقاله ای مینوشت که 100 درجه از مقاله ای که بنده بنویسم بهتر بود.
عمیق بود دیگه.
عمیق بود. شما ببینید مقالات ایشون بعضی از دوستان ما متاسفانه خورده میگرفتن و میگفتن که منابعی که آقای دکتر زیاد در فلان کتاب یا فلان مقاله آورده خیلی کمه. آها خب منابع اصلی و واقعی است، نه منابع هم که
درآوردی،
چون یک کسی توی مقاله می‌بینی 3 کلمه از یه جا می‌گیری مثلا می‌نویسه من دیدم، من چون سالها میدونید که ویاستار اونجا بودن، مینوشت که ایران از شرق به پاکستان و افغانستان محدوده دوتا منبع میداد. خب یکی دیگه منبع نمیخواد. بعد ته مقاله میدید 150 تا منبع جمع میشد و یه کسی که وارد نبود میگه به ایشون یه مقاله ای نوشته 150 تا منبع داره. وقتی دکتر زیاب یه مقاله ای نوشته 7 تا منبع داره. خب اینا متوجه نمیشدن. دکتر زیاب ببینید اینها رو هضم کرده و تعبیری که کردید تعبیر دقیق و درستی است. مطالب رو هضم میکرد و ماحصل اون رو که کسی دیگه متوجهش نمیشد، یعنی اون زوایای پنهانی که بنده نوعی از لابلای سطور تاریخی نمیتونم این رو در بیارم، ایشون در میآورد و عرضه میکرد.
یه جنبش
عقی بود آقای دکتر زیاب
واقعا
عرض کنم به عقیده بنده یک نوع بیهقی بود که بر خودش سزاوار میتونست که تاریخ رو اونطور که هست بنویسه، نه اونطور که دیگران ممکن است بخواهند یا بگویند.
آقای دکتر حتی توی قسمت های تاریخ ایرانی میانه، یعنی در عهد مغول و تیمور هم که ایشون رسالش اصلا تیمور بود، یه چیزی که ایشون داشت توجه به منابع غرب اسلام راجع به ایران بود و همیشه می‌فرمودن که چون این دیوان‌ها با هم ارتباط داشتن حتی به مآخذ غرب ایران بیشتر، این مثلا ابن حجر رو در تاریخ مغول ترجیح می‌داد چه به متن.
دقیقاً این نکته خیلی مهمی اشاره کردید. دقیقاً من هم در تاریخ نگاری به این خیلی پرداختم به این موضوع. ببینید بعد و قرب مکانی مورخ نسبت به حادثه بسیار مهمه. البته اینا همه نسبیه، یعنی قرب و بعد زمانی و مکانی امر بسیار مهمی است ولی تا یه اندازه نسبیه. مثلا ببینید الکامل ابن عسیر خب یه اثری است مربوط به قرن هفتم، ششم و هفتم. علل قاعده به سبب بعد زمانی و مکانی در مورد حوادث مثلا سامانیان یا شرق ایران در برابر آثاری که مربوط به اون دوره و در اون منطقه است نباید اعتبار داشته باشه. ولی این که میگم نسبیه به این معناست که چرا اتفاقا ابن عسیر در الکامل به تاریخ گمشده نیشابور دسترسی داشته و از اون نقل کرده،
یعنی اینجوری مهم میشه
و در اینجا مهم میشه. اینجا میشه در مورد تاریخ عرض کنم که مثلا سامانیان یا شرق ایران خراسان قرن چهارم که ابن عسیر ازش خیلی دوره و به لحاظ منطقه‌ای هم دوره، میشه منبع درجه اول، داری که در بعضی از چیز دیگه منبع درجه
اول نیست. مثلا زمان ساسانیان مأخذ درجه اول نیست.
بله. دکتر زیاب به این نکته توجه داشت، یعنی اگر در مورد ایلدگ زیان کار میکرد، اگر در مورد عرض کنم که اتابکان آذربایجان کار میکرد، به منابعی که یک نوع قرب زمانی و مکانی داشتن عنایت بیشتر داشت، نه اینکه به منابع دیگه عنایت نداشت، به اونها عنایت بیشتر داشت. مثلا اگر من در مورد آل بویه در جزئیات عرض میکنم در کلیات اشاره میکردم به ابن خلدون، دکتر زیاب نمیپسندید،
میگفت چیز جدیدی نداره.
میگفت ابن خلدون اگر هم چیز درستی آورده از مورخان این طرف گرفته. ابن خلدون هم بعد مکانی داره هم بعد زمانی نسبت به از دوله، نسبت به بهاءالدوله، نسبت به موعظه‌الدوله.
یعنی در مورد آل بویه تاریخ ابن خلدون مطلقاً به درد نمیخوره.
بله بله. بنابراین ایشون کاملا متوجه بود که مورخ رو کجا استفاده کنه، اثرش رو در چه زمینه‌ای استفاده کنه. همینطوری به قول امروزی‌ها کتره‌ای از منابع تاریخی استفاده نمی‌کرد. این است که شما می‌بینید مآخذی که دکتر زیاب در مقالات و کتاباش میده مآخذ کاملا گزیده است، یعنی مرتبط کاملا،
یعنی هم مآخذ خوب چینش می‌کرد هم عمیق می‌خوند،
هم عمیق می‌خوند هم می‌دونست که صاحب این اثر متعلق به کدام
نهله
فکریه، متعلق به کدام وضع اجتماعی و تاریخی و سیاسیه، متعلق به کدام فضاست، اینا رو کاملا میدونست. مثلا در بعضی از حوادث خیلی مهم تاریخی به یه متن ادبی رجوع میکرد. من بارها دیده بودم که از یه شعری، از یه متن ادبی استنباط
که اصلا در مزون نشان نبود.
من اصلا منابع فرعی رو از ایشون یاد گرفتم که آقا مورخ نمیتونه فقط و نباید فقط به کتاب تاریخ مراجعه بکنه برای تحقیق تاریخی و تألیف تاریخی و تحلیل تاریخی. مورخ موظف است که به کتاب‌های ادب عرض کنم که به معنای عام، حتی تاریخ کلام، حتی تاریخ طب. شما در کتاب اوینال انباء اون الاتبا و کتاب تاریخ اتبا قفتی یا ابن جلجل یا ابن ابی عصیبه گاهی اطلاعات تاریخی پیدا میکنید که در هیچ منبع تاریخی وجود نداره. و دکتر زیاب به من یاد میداد که آقا شما نباید منبعی رو فراموش بکنید. فرق نمیکنه این منبع تاریخ شافعیه باشه، تاریخ از کنم
حنابله باشه،
حنابله باشه، تاریخ طب باشه، تاریخ از کنم که ادبیات باشه، یا هر کتاب دیگری که ظن این بره که در اون دور از قرب زمانی و مکانی نسبت به یک حادثه تاریخی شخصی تاریخی داره، باید جستجو بشه. این است که ایشون منابع رو اساساً در یک نگاه اولیه به دو دسته اصلی تقسیم می‌کرد. یعنی منابعی که به طور مستقیم به موضوع ارتباط داره، یه منابع جنبی مثل منابع ادب. همین آثاری که شمردم طبقات شافعیه.
مثلا یه موجب ادبا.
بله، مثلا موجب ادبا.
یا مثلا در طبقات شافعیه رجوع به هجوم مغول ممکن چیزایی باشه که مثلا در اتمالک جوینی نباشه.
بله، در طبقات معتزله ایشون چیزهایی پیدا میکرد در بعضی از مطالب تاریخی که شما مقالاتشو ببینید که در منابع تاریخی نیست. آدم حیرت، من اون موقع حیرت میکردم واقعا که آقای دکتر به من میگفت مثلا طبقات معتزله رو بیار مثلا من ببینم. مثلا کتاب حالا ابن فوادی که اندازه مورخه، مثلا در قرون قدیمتر عین الاخبار ابن قتیبه که ما اونو به عنوان بیشتر به عنوان یک مجموعه ادبی میشناختیم اون موقع، ولی اطلاعات دقیق تاریخی هم داره و ما اون موقع متوجه نبودیم. دکتر زیاب اینا رو کاملا میشناخت و از ما میخواست که بیاریم و نشون میداد و کار میکرد و خودش استفاده میکرد.
خب تسلط ایشون بر زبان عربی واقعا حیرت آور بود. یعنی شاید بین زبان هایی که میدونست بله عربی خیلی خوب.
بله، حالا فقط زبان عربی یا زبان‌های اروپایی یا تسلطش بر زبان فارسی نبود، ایشون بعضی از زبان‌های مرده رو هم میدونست. پهلوی تا اندازه‌ای میدونست،
مغولی اینا رو میدونست.
بله بله، یعنی چون میدونست خب ترکی که
ترکی خیلی خوب میدونست،
چند لهجه‌شو ایشون میدونست و تا اندازه‌ای زبان‌های ایران باستان رو ایشون پهلوی میدونست. برای اینکه من یادم است که یه متنی رو قسمتیشو خوند برای کسی، یکی از دانشجویان زبانشناسی که الان یادم نیست، درس کنم که در اتاق سوالی کرده ایشون، ایشون خوند
دمده زبانه ای باستان.
بله
بله بله، نه چون از مباحثش معلوم
مرحوم دکتر تفضلی که یکی از عرض کنم که اعضای ثابت روزهای سه شنبه ها بود.
بله. خیلی ارادت زیادی به مرحوم زیاب
داشت. منم خیلی لطف داشت. ایشون خیلی از سوالات زبان شناسی به یه وجهی زبان شناسی تاریخی رو از دکتر زیاب میپرسید همون روزی که میومد اونجا. من کاملا در
خب آقای دکتر، ما با این صفاتی که بر مرحوم زیاب شمردیم فکر کنم اصلا محال تاریخ نگاری به شیوه زیاب، یعنی تحقیقات با این عمر یه نفر کافی نیست، واقعا کار خیلی سختیه.
واقعا دکتر زیاب ببینید تحصیلات اینو من در جای دیگه هم گفتم خدمتتون، با رفتن به دانشگاه و خوندن تاریخ کسی مورخ نمیشه، و خوندن کلام هم کسی متکلم نمیشه، و خوندن فلسفه هم کسی فیلسوف نمیشه. اینا مطالعات عمیق جنبی میخواد و شما میدونید که این نسلی که الان به تعبیری بقیت و سیفشون باقی مانده اند و اساتید بزرگ دانشگاه بودن و دانشگاه رو شکل دادن، اینها عموما تحصیلات حوزوی داشته.
این تحصیلات سنتی داشته.
تحصیلات سنتی داشته. در این دیگه هیچ تردیدی که نیست، نمی‌تونیم بگیم که نیست. آقا شما تقی‌زاده بگیرید
تا خود کسروی،
کسروی، مرحوم زریا، مرحوم زرین کوب و خیلی های دیگه، مرحوم
پدر فروزانفا، پدر شما
فروزانفا، اینا همه تحصیلات حوزوی داشت. یعنی اون یک جامعیتی خوندن فقه و اصول و حدیث و تفسیر و ادبی مغنی و عرض کنم که متبل و حتی الفیه ابن مالک و این همه آثاری که در حوزه ها تدریس میکنن، اینها در کسانی که علم قدیم رو، اون کنجکاوی قدیم و اون همت قدیم رو با شیوه های تحقیق نوین در هم میآمیزند، اون وقت کسانی مثل دکتر زیاب از تو اینها بیرون میاد که هم اون روش تحقیق امروز رو کاملا میدونه، هم با اساتید بزرگ اروپایی مثل مرحوم هنینگ کار کرده که هنینگ خیلی اعجاب داشت نسبت
زیاب.
اینو فکر میکنم یه جایی استاد دکتر شفیعی نوشتن در جایی، فکر میکنم
آقای افشار نوشتن،
دکتر شفیعی آقای افشار نوشتن، آقای دکتر شفیعی. البته خب یک متن بسیار زیبایی در رسای زیاب نوشتن که واقعا خوندنیه، واقعا خوندنیست. بله دکتر زیاب ببینید علم قدیم رو، اون شیوهی که در حوزه آموخته بود و علومی که ایشون در اونجا آموخته بود و بعد رفت در اروپا با شیوه های جدید آشنا شد، ماحصلش هم اون جامعیت حوزوی بود و احاطه‌ای که ایشان بر فقه و اصول و ادبیات عرب و فلسفه و کلام و اینها داشت و این توانایی رو بهش میداد که از این منابع، انبوه منابعی که میتواند کمک بکنه برای تاریخ نگاری و تحلیل تاریخی استفاده بکنه و هم با شیوه های تحقیق جدید.
خب استاد توی اون دوره ای که ما صحبت میکنیم تحصیلات سنتی، مواد خوبی در آغاز طرف یعنی شاگرد متعلم میخوند، یعنی مثلا اینجوری عرض بکنم، پدر شما خب ایشون کارش فلسفه بود، یعنی متن کارش فلسفه بود، اگر به ایشون میگفتن مثلا بیا فسوس درس بده، شفا درس بده، اسوار درس بده، خب چیز عجیبی نبود، ولی خب ایشون به مغنی هم خیلی مسلط بود، یعنی معلوم بود خیلی خوب خونده ادبیات عرب. شما خودتون میدونید ایشون شاگرد داشت در این زمینه ها،
از دانشگاه
مثلا رئیس بود ادبیات عرب بود دیگه پدرش.
بله بله، از دانشگاه هم که ایشون بازنشسته شد سالها در منظر متول درس میداد، اصلا
در حالی که ایشون فیلسوف بود اصلا.
بله، شفا درس میداد در روزهای سه شنبه، روزهای پنج شنبه متول اصلا درس میداد. آقای دکتر زریا، من خودم بارها چون من درس ها رو بعد میخوندم پس میدادم، از دکتر زریا بارها متول پرسیدم و با حضور ذهن عجیب
بله،
جواب.
بله بله،
حفظ بود اصلا قسمتشون. الفیاری که حفظ بود، مغنی رو از کنم بله. بود اعظمش رو حفظ بود، اما متول خب کمتر حالا
نمیخونن اصلا، یا همشون نمیخونن.
حالا یه خود قدیمتر در دوره ما هم چی میخونن، مثلا یه بابشون میخوندن. ایشون متول معلوم میشد که بارها خونده و بعضی از عبارات ها رو کامل
کامل حفظ
بود، نعل به نعل نقل میکرد از حافظ.
خود شما این تحصیلاتون شکلی دارید؟
بله،
پیش پدرتون.
بله،
یعنی حالا من کار به دانشگاه ندارم، اگر کسی میخواد
بگم. گفتم دانشگاه نمیسازه، باید مطالعات جنبی داشته باشه، یعنی
خودش
شما طرح. برید یه جزوه‌ای در یه ترم بدن بخونید یا حتی یه کتابی بدن بخونید. خب اگه در طی دوره لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکتری اگر اکتفا بشه به درس‌های دانشکده، مگه چند تا کتاب استاد میتونه درس بده؟ استاد میتونه کتاب معرفی بکنه، اون دانشجویی که باید بره بخونه و اطلاعاتشو گسترش بده، از اساتید دیگه بپرسه، تلمس بکنه، زانو بزنه، اینا کم شده. میخوام بگم این همت ها کم شده،
قاصر شده،
توجه به زندگی دنیوی غلبه کرده بر زندگی فرهنگی و علمی. ما علمای بزرگ دیدیم، من مرحوم شهرانی رو میدیدم، خب میرفتم برشون، مرحوم آشتیانی و حتی اون من خیلی 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 نوجوان بودم که مرحوم شیخ محمد تقی آمالی استاد پدرم هم خب میدیدم. اینا کسانی بودن که واقعا امروزه بعید میدونم، مثل تعبیر قدما از کبریت احمر هم پیدا میشن دیگه. این نوع اما که اینا صرفا برای علم کار میکردن، یعنی به هیچ وجه
نه مدرکی، نه امکانات مادی، نه مقامی
دیگه. بله، به هیچ وجه،
این خالصا لوجه العلم
داره. واقعا اون همت ها، نه همت معنوی وجود داره، نه حتی مادی.
خب خیلی ممنونم استاد، واقعا من که لذت بردم. از حضار گرامی اگر که سوالی دارن در خدمتشون هستیم.
بفرمایید
آقای دکتر انوری.
اون میکروفونو لطف بکنید خدمت آقای دکتر انوری.
بفرمایید شما استاد.
استاد زریاب یکی از جوجی های پایان نامی من، پایان نامی دکتری من بود در دانشگاه تهران تحت عنوان اصلاحات دیوانی و اصلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی
که بعد چاپ شد.
از ایشان بسیار بسیار استفاده کردم، نکته های بسیار ظریفی می‌فرمودند. من خود را واقعا مدیون ایشان میدونم و با یادآوری میخواهم که این ادای دینی کرده باشم. نکته دوم که میخواهم بگم اینی که در سال 58 که ایده نادان و عقب مونده فکری بر دانشگاه تهران سلطه پیدا کرده بودند، دانشگاه تهران را از وجود چنین استاد بزرگی محروم کردند. واقعا نام ننگینی از خود در دانشگاه تهران بر جای گذاشتن و استاد زریاب رو رنجید خاطر کردن.
همینطور، خیلی ممنون، خیلی متشکر. همینطور واقعا مرحوم زریاب خیلی آزرده خاطر بود در اواخر عمر، بله یه چیزای مکرر پیش آمده بود و قدرش واقعا ناشناخته مون بود،
ناشناخته مون، و دانشگاه ضرر کرد، مردم ضرر کردن، دانشجویان ضرر کردن، دو تا زریاب که ضرر نکرد، یعنی حالا ضرر هم کرد زندگی شاید حالا از جهاتی، ولی از لحاظ فرهنگی و علمی جامعه ایران ضرر کرد، واقعا ضرر کرد. دو تا زریاب اوج بازدهی علمیش بود،
همینطوره، یک باره با خونه نشین شد.
بله بله واقعا.
خب اگر سوال دیگه ای هست از دوستان مجلسه رو خواهد، نه مثل این که شما استاد اگه نکته اضافه تا
دیم، نه از این عبدو در مورد دکتر زریاب خب واقعا سزاوار اینکه چند جلسه بشینیم راجع به،
بله حتی راجع به آثار فلسفی ایشون، ترجمه ایشون، و عرضم به خصوص
افاداتی که ایشون، دکتر زریاب ابدا ابدا شهوت نوشتن نداشت. شما میدونید که به زور وادار میکردیم، مثلا واقعا التماس میکردیم با یه استاد دیر میشه این مقاله رو مرحمت بفرمایید. گاهی اوقات ایشون املا میکرد،
مینوشتن،
یادتون هست منابع هم فقط میگفت مثلا عرض کنم که ابو علی مسکبی
جله فلای
مثلا پنج ما پیدا میکردیم. عرض کنم که اصلا به این عوالم، در این عوالم نبود، ولی اون افاداتی که میکرد و ایامی که ما افتخار حضور داشتیم، همون افادات رو اگر که ما جمع می کردیم می نوشتیم همون موقع و عرض کنم که حالا به یه شکلی منتشر می کردیم، به نظر من بسیار برای به خصوص طبقه جوان و دانشجو می تونست مفید باشه. نگاهی که ایشون به ما می گفت در مورد تاریخ ایران، تاریخ اسلام، که چگونه نگاه بکنید، خیلی اوقات می شد که از من میپرسید که آقا این جمله طبری یعنی چه؟ نه اینکه بپرسه، من بنده رو عرض کنم به من تعلیم بده، و من خب معنا میکردم و میگم معناش درسته، خب یعنی چه؟ باز من معنا رو میگفتم، میگم آقا تو داری عبارت رو معنا میکنی و معنام درسته، مقصودش چیه؟ و من خب نمیفهمیدم و توضیح میداد، توضیح میداد، نه اینکه اونجا توضیح بده، میگو برو این کتاب و این کتاب و این کتاب و این کتاب و بیار، واسه کنم باز میکردیم به مدد اونها برای من توضیح میداد. این میدونید این توضیح یه جمله تاریخی نبود، این یه دریای
اطلاعات بود.
بله اطلاعات بود و من یاد میگرفتم که یک متن تاریخی رو نمیشه صرفا متن تاریخی رو خون، خیلی اوقات شما احتیاج دارید به منابع دیگری که
حواشی. بله این خود مرحوم زریاب هم داریم که آدمو به اشتباه بندازه در مورد خودش چقدر مقصر بود، یعنی اینقدر تواضع داشت که آدم متوجه عظمتش نمیشود، یعنی ما متوجه فاصله علمی که هیچ چطور گاهی متوجه فاصله سنیمون هم نمیشدیم. من تو دارت‌المعارف مکرر دیدم ایشون گاهی یه خدمتکاری داشتیم، اگه خاطرتون بیاد آقای شیرازی، مکرر دیدم مرحوم زریاب به اون نشسته صبح، و من گفتم دوتا با هم چه حرفی دارن واقعا، یعنی
مثلا عظمت مرحوم دکتر تفضلی نوشته هستی، نوشته دکتر زریاب حتی اگر یه بچه عرض کنم دبیرستانی می اومد بهش میگفت آقا به من انگلیسی درس بده،
بله چیز نمیکرد،
یه استاد بزرگم می اومد اشکالی رو مطرح میگه، خب ما دیده بودیم دیگه،
بله گاهی حاصل تحقیقات خودشو میگفت،
بله بله،
یعنی این طرف باید سالها تحقیق میکرد تا برسه اون چیزی که زریاب گفته.
در شورای عالی گاهی اوقات بحث‌های بزرگ در میگرفت در مورد یه مدخل یا یک موضوع دیگه، اینو هم صحبت میکردن، اظهار نظر میکردن. آقای دکتر زریاب تا اونجایی که میشد اظهار نظر نمیکرد، ولی بعد در اواخر بحث اصرار میکردن که آقا از تاری هم چیزی بفرمایید. من بارها، یعنی ده ها بار دیدم که دکتر زریاب عرض کنم اظهار نظری میکرد که هیچ کسی دیگه نمیتونست بر خلاف اون اظهار نظر حرفی بزنه،
من ختم کلام بود،
یعنی چنان احاطه داشت بر موضوع و چنان جوانه به موضوع رو به دقت نگاه میکرد و با کمال ایجاز بیان میکرد که واقعا باید اهل بلاغت سر از خاک بیرون بیارن وقتی میگفتن که حد اکثر معنا در حد اقل لفظ باید بگنجه به شرط بلاغته. آقای دکتر زریاب رو میدیدن که با چه تبحری در 7-8 جمله ختم میکرد اصلا قضیه، و همون چیزی که ایشون میگفت در صورت جلسه ثبت میشد و به مقتضاش عمل میشد.
بله همینطور، خیلی متشکرم از حضار محترم، هم تشکر میکنم، خیلی ممنون، و باعث خوشبختی است که آقازاده مرحوم زریاب هم اینجا تشریف دارند، و امیدوارم که عرض کنم که از این جلسه بهره ای هم، بله البته استادان گرامی هم تشریف دارن، من شاید همه رو از اینجا خیلی خوب نمیبینم، ولی میدونم که باعث افتخار است که استاد شفیعی کتکنی هم که مرحوم زریاب به ایشون علاقه خیلی زیاد داشتم و میدونم ایشون هم ارادت تمام داشتن تشریف دارن و دوست داشتم که در خدمتشون باشیم و عرض کنم که باعث بسیار مغتنم است وجود ایشون در مجلس. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از استاد حضار گرامی و در سر ختم میکنیم. قربان.